الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
گفتگو با رضا یونسی، برادر علی یونسی در سالگرد بازداشت برادرش، و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف. ابراز نگرانی عفو بین الملل از احتمال اعدام جمشید شارمهد، رهبر گروه تندر و زندانی دو تابعیتی. انتقال امیر سالار داوودی، وکیل زندانی، به زندان رجای شهر، و خبرهایی از بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در شرایطی که وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران بحرانی شده و برای واکسیناسیون عمومی هم هنوز برنامه ریزی مشخصی صورت نگرفته، قوه قضاییه همچنان به بازداشت‌ها، صدور احکام زندان و اجرای این احکام ادامه می‌دهد. یک سال از بازداشت علی یونسی و امیر حسین مرادی گذشت و این دو دانشجوی نخبه برنده مدال در المپیاد نجوم همچنان در بند امنیتی 209 زندان اوین به سر میبرند و هنوز هم اجازه ملاقات با وکیلشان به آنان داده نشده، در شرایطی که به افساد فل ارض متهم شدند، اتهامی که میتواند مجازاتی سنگین در پی داشته باشد، اتهامی که رضا یونسی، برادر علی یونسی، آن را کاملا بی اساس می داند.
اگر روایت های مربوط به دوران انفرادی و فشاری که برای این دوتا گذاشتن هم ببینید، مشخصه که واقعا اینو دنبال این بودن این که داستانی که خودشون داشتن رو به این دوتا بقبولونن و حد شده اینجا قبول کنن که اتهامات اونها رو بپذیرن، اتهامات رو که به ذات اعتراض داره بپذیرن. نظر ما اینه که اتهامات بی اساس و بی‌رواست و اگر اینو واقعا دلیلی برای هر اتهامی داشتن تا الان صد بار اینا اومده بودن و گذاشته بودن که دادگاه این اتهامات رو ببینه یا گذاشته بودن وکلا ببینه، ولی واقعیت اینه که هیچ گونه از این اتهام‌ها درست نیست، همه بی اساسه و به همین دلیل اینا رو تحت فشار گذاشتن. یک سال اینا تو 209 نگه داشتن که اینا این اتهامات رو قبول کنن. یعنی شما تو 209 نگاه کنید هیچ کسی اونجا نگه نمیدونه، این دوتا با سن 20 سال شدن قدیمی‌ترین زندانه بند 209.
قدیمی ترین و احتمالاً جوان ترین زندانی های بند 209 زندان اوین که قرار بود جلسه دادگاهشان در سالگرد بازداشت آنان یعنی 22 فروردین امسال برگزار شود، اما برگزار نشد تا روزهای طولانی بلا تکلیفی این دو دانشجو ادامه یابد. مأمورین امنیتی این دو دانشجو را به دادگاه منتقل نکردند و به همین دلیل دادگاه برگزار نشد. مدافعان حقوق بشر میگویند مبنای اتهام‌های این افراد اعتراف‌های تحت فشار و آزار است. فشارهای مانند 2 حبس در سلول انفرادی و تهدید به اعدام. رضا یونسی، برادر علی یونسی، برخی از این فشارها را اینطور روایت می‌کند.
بخشی از این شرایط رو ما به مرور زمان توی یک سال گذشته متوجه شدیم، هم بعد از اینکه خانواده ها تونستن با بچه هاشون صحبت کنن، هم بعد از اینکه این دو نفر به اون جلسه بازجویی عمومی کاخ دادگستری برده بودن و مشخص شد که موقع بازداشت اینا رو به شدت ضرب و شتم کرده بودن، 59 روز و 2 ماه اینا انفرادی بودن، انواع تهدیدها شدن، تهدید شدن که اعضای خانوادهتون رو بازداشت میکنید، به چیزایی بود که ما میدونستیم. ولی اتفاقی که الان تو این چند روز افتاده اینه که همبندی های سابقه علی یه سری جزئیاتی گفت که واقعا ما خودمون تا الان نمیدونستیم. در تو میگی تو 59 روز تمام مدت چراغ سفید قوی روشن بوده که این نخوابه، یه شوفاژ تو گرما روشن کرده بودن که این اذیت بشه، بازی و انواع تهدید کردی ما با خانواده علم میکنی بر میکنی خودتو اعدام میکنی، و اینو به جایی رسونده بودن که علی دیگه واقعا همه جوره خسته شده بوده و رئیسش گفته اوکی اصلا شما بگو امام حسن هم من گشتم قبوله دیگه.
شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم 13 سال زندان برای 2 شهروند ساکن کرمانشاه خبر داد. جلال نامداری و سعید خالدی که در اعتراضهای آبان 98 شرکت کرده بودند، به ترتیب به 8 سال و 5 سال زندان محکوم شدند به اتهامهای امنیتی. این دو شهروند کرد دیماه 99 توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران در کرمانشاه و پاوه بازداشت شدند. جلال نامداری همکنون در زندان مرکزی کرمانشاه نگهداری می شود و سعید خالدی با قرار وثیقه آزاد است. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان درباره اتهام‌های این افراد میگوید.
طبق اطلاعات شبکه حقوق بشر کردستان، جلال نامداری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دلیل همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران به 5 سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم به دلیل مشارکت و تشویق مردم به حضور در اعتراضات آبان ماه سال 1398 به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده. سعید خالدی دیگر هم پرونده‌ای آقای جلال نامداری هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یک گروه مخالف نظام به 4 سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. گفته میشه که این 2 شهروند کرد هم در شرایط سختی در بازداشتگاه امنیتی تحت بازجویی قرار گرفتند.
در ادامه صدور احکام زندان برای دگراندیشان و نویسندگان، شهرام صدیدی، شاعر اهل سبزوار، در دادگاه انقلاب مشهد به 13 سال زندان محکوم شد که در صورت تایید 6 سال آن قابل اجراست. این شاعر که همکنون با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد است، به عضویت در گروه‌های مخالف نظام، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی متهم شده. مصادیقی که برای این اتهام ها در نظر گرفته شده عبارتند از انتقادهای او از آیت الله خامنه ای، حمایت از جنبش سبز، انتقاد از قانون حجاب اجباری، مدیریت یک کانال تلگرامی و حمایت او از اعتراضهای سالهای اخیر در ایران. مرتضی اسماعیل پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره علت افزایش صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و دگراندیشان در ایران میگوید.
افزایش صدور احکام زندان، بازداشت‌ها و همچنین احضارهایی که در روزهای اخیر به خصوص در روزهای پایانی سال 99 ما شاهدش بودیم، هم مرتبط با بحث حقوق بشر داره، هم مرتبط با مباحث سیاسی کشور. یکی اینه که در حال حاضر حکومت به دلیل اینکه اعتراضات در ایران در حال افزایش و شکل‌گیری مجددی هست، این اعتراضات احتمال داره سراسری بشه، فعالین سیاسی و مدنی رو بازداشت میکنه که مانع از گسترش و شکل‌گیری مجدد این اعتراضات بشه. به نوعی میتوان گفت که با بازداشت فعالان قصد ایجاد ترس در جامعه رو دارن. اما از بعد سیاسی این هستش که ما در ماهای آینده شاهد انتخاباتی در ایران هستیم. این انتخابات به نوعی میشه گفتش برای جمهوری اسلامی بسیار مهم هستش. فعالین سیاسی و مدنی و اجتماعی و حقوق بشری در ایران بازداشت میشن، احضار میشن که مانع از شکل‌گیری اعتراضات و تحریم انتخابات بشن. من تصور میکنم فارغ از اینها، ما با یک نوع لجبازی حکومت هم روبرو هستیم. در ایام خوشی که باید مردم حق آزادی داشته باشن، حق شادی داشته باشن، بازداشت میشن، با احکام طویل المدت روبرو میشن، و یا زندانیانی که از حق مرخصی که حق قانونی اونها هستش منع میشن به این دلیل که حکومت با هر نوع دگراندیشی در تقابل هستش و مانع آزادی‌های اونها میشه.
عفو بین الملل از خطر اعدام جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی آلمانی، خبر داد. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید بازداشت این شهروند دو تابعیتی خودسرانه بوده و او از دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم است. جمشید شارمهد رهبر گروه تندر است و خبر ربوده شدن او در دبی و انتقالش به تهران توسط مأمورین حکومت ایران در مرداد 99 منتشر شد. قوه قضاییه او را به مشارکت در یک بمبگذاری در حسینیه ای در شیراز متهم کرده. وزارت اطلاعات ایران بلافاصله پس از اعلام خبر بازداشت جمشید شارمهد، فیلم اعتراف‌های اجباری او را در رسانه‌های داخل ایران منتشر کرد. غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، درباره وضعیت پدرش با نگرانی میگوید:
پدرم پارکینسن داره، پارکینسنش خیلی پیشرفته هستش و هر 3 ساعت یه بار باید قرصاشو بخوره. اگه نخوره خیلی براش سخته که راه بره، حرف بزنه، نفس بکشه. دردای خیلی بدی تو بدنش میگیره و من نمیدونم هنوز که این قرصا رو بهشون میدن، اگه میدن سر وقت میدن یا چه جوری هستش. پدرم دیابت داره ولی الان نمیدونم در چه وضعیتی هستش، و مرض قلبی داره که قد درد میگیرن و اونم نمیدونم که الان بهش رسیده میشه یا نمیشه. در ضمن پدرم آخرین بار که اینجا بود پارسال وزنش 80 کیلو بود، پدرم الان این دفعه گفتش که مثل اینکه حدودای 60 کیلو شده، یعنی 20 کیلو تو این مدت کم کرده. و یه چیز دیگه هم که گفتش که مثل اینکه مشکل دندون داشته و دندوناشو گفتن کشیدن، باز نمیدونیم که دندون پزشک اونجا هستش، کسی دندونشو کشیده، چند تا دندون کشیدن، چیزی جاش گذاشتن، میتونه غذا بخوره یا نه، هیچ کدوم از اینا رو ما نمیدونیم فعلا. موضوع بعد جایی هستش که پدرمو نگه داشتن، هنوزم بعد از 8 ماه نگفتن بهمون که پدرمو کجا نگه داشتن، فکر میکنیم در اوین هستش، ولی بارها شده که وکیلمون رو فرستادیم به زندان اوین و بهشون اونجا گفتن که همچین شخصی آقای شارمت اینجا اصلا وجود نداره. بعد با پدرمون دوباره صحبت کردیم، پدرم گفتش بله من تو اوین نیستم، بعد تو تلفن بعدی گفتن من تو اوین هستم.
در ادامه موج انتقال زندانیان سیاسی به زندانهای شهرهای دیگری که از محل اقامت خانواده‌های آنان دور است، امیر سالار داوودی وکیل زندانی هم از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شد. این وکیل دادگستری که به 30 سال زندان و 111 ضرب شلاق محکوم شده، از آبان 97 محکومیت خود را سپری می کند. اسماعیل عبدی معلم، کسرا نوری درویش گنابادی و آتنا دائمی و سپیده قلیان دو فعال مدنی هم دیگر زندانیان سیاسی هستند که اسفند ماه 99 به زندانهای دیگر منتقل شدند. انتقالی که علی کلایی فعال حقوق بشر در سوئد آن را تبعید زندانیان می نامد.
جمع شدن این زندانیان سیاسی دوره هم دیگه ایجاد کانون قدرت در درون زندان می کنه. این در واقع جمع شدن ها، این ارتباط برای حاکمیت به فرض خودشون خطر امنیتی براش می جاد. برای این سعی کنین ها از هم جدا بکنه. از تفکیک جرائم اینجا به طور مشخص نقض میشه. دسترسی این زندانی به خانواده ها، امکان ملاقات و بسیاری مسائل دیگه نقض میشه. در واقع آنچه که اتفاق میفته تبعید زندانی، آن هم در شرایط کرونایی که جان این زندانیان هم در این نقل انتقالات در زندان مقصد در خطر خواهد بود. تو این شرایط هاشمیت دسترسی اینها رو هم به خانواده هاشون هم به ارتباط های خبری قطع میکنه. این در واقع دلیلی هست که به نظر من برای این تبعید زندانی ها اتفاق میفته.
گلرخ ابراهیمی ایرایی یکی دیگر از زندانیان سیاسی است که اسفند 99 به زندان آمل منتقل شد و اخیراً در پرونده جدید باز هم برایش حکم صادر شده. 1 سال حبس، 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و ممنوعیت خروج از کشور به اتهام تبلیغ علیه نظام. او قبلاً هم به اتهام های مشابه در چند پرونده مختلف به تحمل حبس محکوم شده، تنها به دلیل فعالیت های مدنیش. این پرونده های جدید طی ماه های اخیر برای شماری از زندانیان سیاسی هم تشکیل شده، از جمله برای پریسا رفیعی فعال دانشجویی زندانی و نیلوفر بیانی فعال محیط زیست زندانی که هر دو از شکنجه و آزار زندانیان زن پرده برداشته بودند. و حالا در جدیدترین مورد عبدالرسول مرتضوی فعال مدنی زندانی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای در پرونده ای جدید به تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده. عبدالرسول مرتضوی که در جنگ ایران و عراق پای خود را از دست داده، به دلیل امضای بیانیه 14 به 26 سال زندان محکوم شده که 11 سالش قابل اجراست. و چند خبر دیگر. بتول امینی دهیادگاری، معلم ساکن مشهد، هفته پیش توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. و جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری با پایان محکومیتش از زندان رجای شهر آزاد شد. او به خاطر فعالیت‌های صنفی و مدنیش در 2 پرونده جمعاً به 7 سال زندان محکوم شده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.